بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از آنی که ادامه روایات رو که نمونه هایی چند تا نمونه از روایات در مورد بهشت و جهنم داشتیم میخوندیم تا اینکه معلوم بشه که نظام آخرت یک نظام متفاوتی است با نظام دنیا، بنابراین نمیشه گفت که آخرت و قیامت همین عود ارواح به ابدان هست در دنیا، به ابدان دنیوی، چنان که متکلمین میگن نظام اونجا یک نظام متفاوتی است. قبل از آنی که حالا ادامه این نمونه ها رو عرض بکنیم، همون روایت 11 از باب 23 که باب جنت و نعیم جنت بود که با این جلد هشتم بهار از صفحه 120 شروع می شد و ادامش به صفحه 121 می رسید، یه عبارتی داشت که امام صادق علیه السلام به ابو بصیر فرمود: قال یا ابا محمد ان فی الجنت نهرن فی حافیتها جوارن یا ابا محمد ان فی الجنت نهرن فی حافیتها جوارن نابتات. این فی حافیتها، خب همونطور که دیروز عرض کردیم، یعنی در حاشیه‌اش. اینجا هم حافیتها نوشته، احتمال داره که این حافتیها باشه، چون آخه در یه روایتی هم هست که همین نهر گفته شده که فی حافتیه، که تثنیه باشه، یعنی در دو طرفش. حالا این رو خواستم عرض بکنم، ولی اینجا که خب حافیتها ضبط شده طبق اون روایت که فی حافتیه داره در دو طرف نهر، حالا یه وقت ممکنم از این فی حافتیه ها باشه. حالا بحث عرض میکنم که امروز رو با این روایت شروع میکنیم، یه روایت یه سطری که باز در همین باب 23 صفحه 148 روایت 77 هست که وقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: شبر من الجنه خیر من الدنیا و ما فیها. یه وجب از بهشت بهتر از تمام دنیا و هر چی که در دنیا هست. این صفحه 148 بود. صفحه 149 روایت 81 از همین باب 23. حالا عرض میکنم سلسله سند رو دیگه ما حذف میکنیم، میرسه به عن ابن عباس قال یأتی علی اهل الجنه ساعتون یرون فیها نور الشمس و القمر، یه لحظه پیش میاد برای بهشتیان که در اونجا در اون لحظه نور خورشید و ماه رو میبینن. فیقولون الیس قد وعدنا ربنا ان لا نرا فیها شمسا ولا قمرا، مگر خداوند وعده نفرموده بود که در بهشت ما نه آفتاب رو میبینیم و نه مهتاب رو، شمس و قمر رو نمیبینیم؟ چون آخه آیات مربوط به قیامت اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت یا و اذا السماء فطرت و اذا السماء شقت یا لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. اینا میگن خب اینجوری بود، چطور ما داریم نور خورشید و ماه رو میبینیم؟ فینادی منادن، یه منادی ندا میده، قد صدقکم ربکم وعده، خداوند در وعده خودش خلاصه خلاف وعده خداوند پیش نیامده. لا ترون فیها شمسا ولا قمرا، شما الانم شمس و قمر رو نمیبینید. ولکن هازا رجلون من شیعت علی ابن ابی طالب علیه السلام یتحول من غرفتن الى غرفتن، یه شیعه امیر المؤمنین علیه السلام داره از یه غرفه بهشتی منتقل میشه به یه غرفه دیگه. فهاذا الذی اشرق علیکم من نور وجهه، این نور صورت شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام که مثل خورشید و ماه میتابد. خب دنیای چنین نظامی نداره. این روایت 81 بود از همین باب. روایت 82 باز روایت بعدیش در همین صفحه 149 از مجلد هشتم بهار، روایت 82 اینه: قال رجل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ابا القاسم اتزعم ان اهل الجنه یاکلون و یشربون. از پیامبر کسی سوال کرد که آیا اهل بهشت میخورن میآشامن؟ قال نعم، فرمود میخورن و چه خوردن حسابی. قال نعم والذی نفسی بیده ان احدهم لیؤتا قوت و مئت رجل فی الاکل و الشرب. اونجا خلاصه به اندازه 100 نفر خلاصه یه بهشتی میتواند بخورد و بیاشامد. قال اون کسی که سوال کرده بود گفت فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ، کسی که میخوره بالاخره احتیاج به قضای حاجت پیدا میکنه. و حال اون که وَالْجَنَّةُ طَيِّبٌ لَا خُبْثَ فِيهَا، جنت بهش یه جای پاکیست که دیگه هیچ خباستی نمیدونم نجاستی هیچ کثیفی آلودگی در اونجا نیست. اینا پس برای قضای حاجت چه کار میکنن؟ قال عرقون یفیز من احدهم کرشح المسک، یعنی این فضولات هضم این قضا به صورت عرق معطر که رایحه مشک داره. خب کجا دنیا اینجوریست؟ به این صورت از بدنش خارج میشه. فیزمر بطنه، شکمش لاغر میشه، یعنی اینجوری تخلیه میشه. تخلیه به صورت عرق معطر صورت میگیره. حالا باز روایت بعدی که روایت 83 هست، که اینم روایت کوتاهی هست، نمونش هم باز دیروز خوندیم، ابو ایوب الانصاری عنه صلی الله علیه و آله لیلتن اسریبی، نمیدونم این حالا شروع روایت همین جوری است، لیلتن باید بخونیم یا لیلتون، لیلتون اسریبی یعنی شبی که من به معراج رفتم، مر ربی ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم بر من گذشت، فقال مر امتک ان یکسرو من غرس الجنه، به من گفت که به امت خودت امر کن که زیاد درخت بکارن در بهشت، فإن ارضها واسعه، هر کسی دنبال یه زمین واسعی میگرده که جا کم نیاره برای هر چی که دلش میخواد درخت بکاره، بهشت زمینش واسعه و تربتها طیبه. اینجوری هم نیست، حالا مثلا بعضی از زمین ها مثلا نامرغوبن در دنیا، مثلا حالا نهالی چیزی آدم بذری درشون بکاره به عمل نمیاد، به بار نمیشینه، ولی اونجا اینجوری نیست، تربتش هم یه تربت طیب و پاکیست که خلاصه به نتیجه میرسه آدم. قلت و ما غرس الجنه، گفتم چجوری درخت بکارن؟ قال لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی با هر حوغلی که شخص به زبان خودش جاری میکنه یه درخت بهشتی. البته باز در روایات هست شرطش اینه که به دنبالش آتشی نفرسته که اون درخت رو بسوزانه و نابود بکنه، اعمال خودش رو انسان با اعمال بد حبط نکند، نابود نکند، از بین نبره. خب اینا نمونه هایی از این جلد هشتم بود راجع به بهشت. حالا قبل از آنی که یه نمونه از همین مجلد بهار راجع به آتش هم بخونیم، این عبارت رو هم بنده از تفسیر کشف الاسرار میبودی نقل کردم، که باز در ردیف همین نمونه هایی است که برای بهشت و نعمت‌های بهشتی در این روایات بیان شده بود، و اینها رو داریم می‌خونیم تا معلوم بشه که اون نظام یک نظام متفاوتی است. این عبارتش فارسی است. بله، آدرسش کشف الاسرار جلد 1 صفحه 110. در اونجا آمده که در بعضی آثار است که بهشتی را خانچه‌ای فرستند. طرف های خراسان ما، حالا اون جایی که مسقط و رأس ما بود، ما بچه بودیم، حالا الان دیگه یه سری دنگ و فنگا مثلا کمتر شده، ولی یه دنگ و فنگای دیگه بیشتر شده. البته اون دنگ و فنگا خیلی هزینه نمی برد. قبل از مثلا عقد و اینها از طرف داماد برای عروس خانچه می بردن، گاهی مثلا یه طبقایی هم روی سرشون یه عده می زاشتن، مثلا کارگر می گرفتن اینایی که خب مثلا متمول بودن، اینا یه طبقای بزرگی مثلا چند نفر به صف روی هر طبقی یه فانوسی روشن بود، شب هم می بردن، منظره خوبی داشت. مثلا حالا توی یکی مثلا نمیدونم کله قند بود، نمیدونم پارچه بود، چی بود، مثلا یه سری هدایایی رو، اینو بهش میگفتن خانچه. در بعضی آثار است که بهشتی را خانچه ای فرستن از یاقوت سرخ، دستارخانی بر سر آن، یه مثلا پارچه مثلا سفره مانندی هم روش فرو گرفته از مروارید سپید مهر بران نهاده. این خانچه به این صورت، چون سر آن باز کند شخص بهشتی، وقتی که روی اینو باز میکنه سیبهای گوناگون ببیند داخل این، خلاصه محتویات این خانچه سیبهای مختلف، در هر سیبی، یعنی سیب رو که میشکافه در هر سیبی حورا چون لعبتی آراسته، یعنی داخل این سیب رو که باز میکنه یه حورالعین، در هر سیبی حورا چون لعبتی آراسته و عروسی نگاشته، یه عروس آرایش کرده، حورا از آن سیب بیرون آید، میاد بیرون، بهشتی سیب در دهان گیرد، طعمی یابد شیرین‌تر و لذیذتر از هر چه در بهشت خورد. یعنی انقدر این سیب شیرین و لذیذ است که این طعمش بهتر از همه چیزی است که در بهشت شخص مؤمن خورده. و حالا خاصیت این سیب، به قول امروزی ها دوپینگ میگن، چی میگن؟ آنگه قوتی عظیم در وی پدید آید، آن لعبت دوشیزه را بپاسد، یعنی بیاید، که از دیگر جفتان چنان لذت نیافت، و هر بار که پیش وی باز شود او را دوشیزه یابد، از اول بار نیکوتر و به کمالتر. این از کشف الاسرار بود. یه عبارتی هم عرض میکنم از نصر طوبی، حالا سابقا چون یادداشت کردم یادم نیست در ذیل چه واژه‌ای و چه لغتی در نصر طوبی بود، مردی از امام علیه السلام پرسید در بهش سماع و غنا هست؟ یعنی مثلا آواز و موسیقی هست؟ فرمود بهش از لغو و بیهوده خالی است، اما هرگاه باد بر برگ درختان وزد چنان آواز تسبیح برخیزد که مرد از شنیدن آن همه لذت بهشت را فراموش کند. یعنی آوازش هم از همین برخورد مثلا باد به برگای درختان، از وزش باد به برگای درختان یه آوازی تولید میشه که آوازش هم تسبیح حق تبارک و تعالی است، و انقدر این آواز زیباست که شخص تمام لذت‌های بهشتی رو فراموش میکنه. در مجمع البیان ذیل آیه شریفه و ذل ممدود باز این روایت هست، در حدیث است سایه درختان بهشتی به اندازه ایست که 100 سال سواره ای به پایان آن نمیرسد. 100 سال اگر یه سواره در سایه درختان بهشتی راه بره نمیتونه به انتهای اینها برسه. خلاصه یه اوضاع متفاوتی است، یک نظام متفاوتی است با نظام دنیا. این نمیتونه در دنیا تحقق پیدا بکنه. این حالا راجع به بهشت بود که خداوند انشالله به برکت محبت و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و اولاد طاهرینشون خداوند روزیمون بکنه. حالا این روایت عجیبه که یه روایت حالا به عنوان نمونه از باب 24 که راجع به آتشه، صفحه 284 روایت نهم از باب 24 در همین مجلد 8 بها. این روایت عجیبه و معلوم میشه که خلاصه ماها چقدر خوابیم و غافلیم و چقدر حالا بنده خودم رو عرض می‌کنم پوسکلفتیم. یعنی واقعا خلاصه با این وضعیت و هرچی هم که آدم بیشتر میدونه بیشتر میخونه خب مسئولیتش بیشتر میشه. روایت نهم، حالا باز سلسله سند رو کار نداریم تا میرسه به زراره، و زراره از حضرت باقر علیه السلام نقل میکنه عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال، امام باقر فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حیث اسری به، در شب معراج پیغمبر اکرم لم یمر به خلق من خلق الله الا رعا منه ما یحب من البشر و لطف و سرور به. یعنی حضرت به هر فرشته‌ای که برخورد بکردن یه حالات دوست داشتنی ازش میدیدن، یعنی حضرت ازش خلاصه بشاشیت، خنده، لطف، سرور و شادی میدیدن که اینها پیغمبر اکرم رو ملاقات میکردن همه خوشحال. حتی مر به خلق من خلق الله، حضرت به یه فرشته ای گذشت فلم یلتفت الیه ولم یقل له شیء، هیچ توجهی به پیغمبر اکرم نکرد و هیچ چیزی نگفت، به تعبیر ما هیچ خوشبشی نکرد. فوجده قاطبا آبسا، این رو حالا قاطبا رو اتفاقا لغتم من پریشب نگاه کردم یادم رفت، به معنی از تقریبا با همون آبسن که بعدش از عبوس، به چه معناست قاطبا؟ بله حالا بعدش داره آبسن، خلاصه این رو به تعبیر ما اخمو و خلاصه عبوس ناراحت دید. فقال یا جبرئیل، حضرت براش سوال شد، به جبرئیل فرمود ما مررتو به خلق من خلق الله الا رأیت البشر و لطف و سرور منهو الا هازا، فمن هازا، من با هر فرشته‌ای که برخورد میکردم خلاصه ازش خوشحالی و شادی و لطف و محبت میدیدم، غیر از این فرشته‌ای کیه؟ قال هازا مالک و خازن النار، جبرئیل عرض کرد که این فرشته ایست که اسمش مالکه، مالک دوزخ، مالک جهنم، فرشته موکل بر جهنم و مسئول جهنم به اصطلاح روز. هازا مالک و خازن النار ها کزا خلقه ربو، این سیستم خلقتش اینجوریست. چه میفرمایید؟ هازا مالک، بله بله درسته، بله فرمایش شما درسته، هازا مالک خازن النار، آره به اضافه خوندیم ما، این خازن، خازن دوزخ. ها کزا خلقه ربه، این سیستم آفرینشش اینجوریه. قال فإني أحب أن تطلب إليه أن يريني النار، حضرت فرمود که من دوست دارم که شما ازش بخوای که آتش رو به من نشون بده. فقال له جبرائيل عليه السلام إن هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سألني أن أطلب إليك أن تريه النار، پیغمبر رو معرفی کرد به مالک جبرئیل علیه السلام و گفت که ایشون دستور فرمودن به من که من از تو بخوام که آتش رو به ایشون نشون بدی. قال حضرت باقر علیه السلام فرمود فأخرج له عنقا منها. فأخرج له یعنی این مالک کاری کرد که جهنم برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه سرک بکشه. فأخرج له عنقا منها یه سرک بکشه. فرآها و حضرت جهنم رو دیدن. فلما ابصرها از اون شبی که پیغمبر این سرک کشیدن جهنم رو دیدن لم یکن ضاحکن حتی قبضه الله عز و جل. دیگه کسی خنده به لبهای مبارک پیغمبر اکرم دیگه ندید تا زمان حیاتشو. خب اینم راجع به جهنم که خداوند انشاءالله با آبروی پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام از شر آتش جهنم همه ما رو خداوند حفظ بفرماید. نه یعنی یه سرک کشید. عرض به محضرتون که حالا بعد از این نمونه هایی از روایات قبل از شروع در بحث معاد جسمانی یه دو سه تا آدرس عرض بکنیم. یکی رساله سبیل الرشاد مال مرحوم آقا علی مدرس زنونی صفحه 20. میدونید این مرحوم آقا علی مدرس ایشون یک نظریه ابتکاری در باب معاد داره که در این رساله سبیل الرشاد ایشون مطرح فرمودن و اون نظریه ابتکاری اینه که ایشون معتقد است که در معاد نفس عوده به بدن پیدا نمی کنه، به بدن بر نمی گرده، سراغ بدن نمیاد. این بدن است که ترقی می کنه و عود می کند به نفس و بر می گرده به نفس. بدنه که سراغ نفس میره. این یه آدرس. بله اینجا باز یه حاشیه از حضرت استاد رضوان الله علیه که ایشون از استادشون مرحوم علامه طباطبایی نقل فرمودن، چون میدونید در این باب 11 اول صدر المتعلهین 11 تا مقدمه 11 تا اصل تأسیس می‌فرمایند، بیان می‌کنند و بعد اون دیدگاه خودشون رو راجع به معاد جسمانی بیان میکنن و با توجه به این اصول 11 اثبات میکنن. ایشان از علامه طباطبایی استادشون نقل میکردن که علامه طباطبایی میفرمودن که استاد ما مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی این اصول 11 رو به 3 اصل برگردونده. یه حاشیه‌ای دارن اینجا، قال الاستاد ارجع شیخنا از شیخ الاعظم محمد حسین الاصفهانی قدس سره الاصول المذکوره الى ثلاثه اصول کما ان المصنفه ارجع فی الشواهد الربوبیه الى سبعه اصول. خود صدر المتعلهین در شواهد الربوبیه این 11 تا مقدمه رو به 7 تا مقدمه برگردونده. بعد ایشون می‌فرمودن که ولی شیخ محمد حسین قدس سر رو رسالتون مختصرتون غیر و مطبوعتن فی المعاد. این که به سه اصل برگردونده این در کجاست؟ در یک رساله‌ای که مرحوم کمپانی در باب معاد در بحث معاد دارن منتها چاپ نشده. دو سه روز پیش جناب آقای ترابی، ما دو تا به این فامیل ظاهرن در خلاصه این جلسه بحثمون داریم، یکی خب آقای ترابی خودمون که بالاخره سالهاست که زحمات ما به عهده ایشون هست و لطف و محبت دارن و بالاخره با کمال فضلی که دارن بله کرارن استاد فقید ما این بیت شعر رو میخوندن که کسی مرد تمام است کس تمامی کند در خاجگی کار غلامی، که رئیس القوم خادمهم واقعا این یک واقعیت است و بالاخره حاکی از کمالات شخص هست. خلاصه زحمات ما به عهده ایشون هست، سال چند ساله که زحمت میکشن و این کار درس و برنامه این بحث رو هم ایشون همت میفرماین و دنبال میکنن. یه جناب آقای ترابی هم که از اساتید هستن مثل سایر آقایون که هر کدوم برای خودشون استادی هستن که ایشون هم خب مدت هاست بالاخره تشریف میارن، ایشون دو سه روز پیش این رساله مرحوم کمپانی رو خلاصه سوال فرمودن که شما دارید؟ گفتم نه این چاپ نشده. گفتن این چاپ شدهش. یه رساله در حد 7-8 صفحه مال مرحوم کمپانی که خیلی هم صفحات کوتاهی داره، 7-8 صفحه است. این رساله حالا که ظاهرن دیگه همون رساله است، چون تاریخ چاپش هم مثل که سال 92 هست که الان 96ه، اینجور که من دیدم سال 92 هست. اتفاقا از اول تا آخرم من خوندم اینو. مرحوم کمپانی بله سال 434 هجری قمری، 392 هجری شمسی این چاپ شده و 7-8 صفحه است. اولا که اینجا دیدیم که 5 تا اصله، که اینی که خب یادداشت شده که ایشون به 3 تا اصل برگردونده، این 5 تا اصله. و بعدم دیدم که نظری که مرحوم کمپانی داره در اینجا، یعنی در این رساله، حالا به فهم بنده دیگه این همون نظر مرحوم آقا علی مدرسه، یعنی مرحوم کمپانی هم در این رساله به همون نظر آقا علی مدرس قائل هستن و معاد جسمانی که بیان میکنن و میفرماین که بالاخره ظاهر شرع آیات و روایات هم همینه و همین استش که حالا با اصولی که دارن، اصول پنجگانه و نتیجه گیری که دارن، همینه که در آخرت در معاد، در معاد جسمانی، همین بدن دنیوی، همین بدن دنیوی این خلاصه ترقی میکنه و در معاد به سراغ نفس میره. نفس بر نمیگرده به این بدن، نفس به سراغ این بدن نمیاد، چون دیگه اگر اونجوری باشه ایشون هم میفرماین همونطور که صدر المتعلهین هم تا داشتن در مباحثی که گذشت، اون دیگه میشه دنیا، اون دیگه آخرت نیست. ولی ایشون معتقدن که همین بدن دنیوی ترقی میکنه و حرکت میکنه و به سراغ نفس میره، حالا با توضیح و بیانی که باید برای این مطلب کرد. به ذهنم آمد و به نظرم آمد، گفتم این رساله کوتاهه، خوبه که مثلا حالا مثلا زیراکسی گرفته بشه و در اختیار آقایون قرار داده بشه و ما ابتداعا قبل از ورود در معاد جسمانی صدر میشه این رو، خلاصه که کوتاه هم صفحش صفحه است، اینو بخونیم. بعد دیدم خب یعنی اشکالی که به نظرم آمد و به ذهنم آمد این بود که بالاخره تا اینجا صدر المتعالین زحمت کشیدن خلاصه و بالاخره اون چیزی که مورد نظر خودشون هست این رو آماده کردند و زمین چینی کردند و حالا اصولی میخوان تمهید بفرمان برای بیان همون و ما هرچی که میترسیم با خوندن این دیگه هرچی ایشون خلاصه رشتن چی میگن همه رو پنبه بکنیم، خلاصه هرچی رشته کردن پنبه بشه و مثلا یک وقفه مثلا در سیر بالاخره حالا بحثی که دیدگاه صدر المتعالین هست ایجاد بشه اینه که باز خلاصه اون یعنی اول قاطع بودم این کارو بکنم، نه دیگه با سوس شدم که نه شاید این آفت رو داشته باشه. به هر جهت عرض به محضرتون که یه حاشیه فارسی هم باز ابتدای همین باب 11 هم باز مرقومه استاد رضوان الله علیه بوده که ما باز یادداشت کردیم که ایشون یادداشت فرمودن که به نقل یکی از اساتید مد ذله، به نقل یکی از اساتید مد ذله، که حالا این یکی از اساتید به احتمال زیاد شاید آیت الله حسن زاده باشن، شاید هم حالا احتمال هم داره که آیت الله جوادی باشن، یکی از این دو بزرگوار، به نقل یکی از اساتید مد ذله صدر المتعلهین قدس سره از این باب، یعنی از همین باب 11 تا آخر کتاب، یعنی دیگه تا آخر این مجلد نهم، تا آخر بحث معاد 20 فصل کتاب آغاز و انجام خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره را آورده. 20 فصل همون کتاب آغاز و انجام خواجه، و این کتاب خواجه که به نام تذکره نامیده، خواجه علیه الرحمه اسمشو تذکره گذاشته و به آغاز و انجام معروف است، بسیار مفید است و از آغاز و مبدأ کم بحث شده و 20 فصل آن تقریبا در معاد است، که خلاصه این مباحثی که صدر المتعلهین در اینجا آوردن این همون 20 فصل خواجه علیه الرحمه در بحث معاد هست. بله؟ بله، پس به احتمال زیاد این فرمایش از آیت الله حسنزاده مد ذله باشه. حالا اینا به نظرم آمد مطالبی بود که لازم بود حالا قبل از آنی که ما وارد بشیم در بحث معاد جسمانی این رو خدمت آقایون تقدیم بکنیم. حالا اگر بنابر ادامه هست خب حداقل این جمع محدودی که البته به لحاظ کمی محدودن و الا به لحاظ کیفی هر کدام از آیون بالاخره واحد کلالف هستن، خلاصه یه جوری باشه که خلاصه بنده و جنابای ترابی آره بله نفهمیدم از کی شرمنده نباشه دشمنتون شدن. ولی یه جوری باشه که بالاخره این لااقل همین رسمیت در این حدی که داره این از اون نصاب نیفته و خلاصه انشالله تا ببینیم به کجا میرسیم. خب امروز به همین اندازه کفایت، تا بعد انشالله. و صلی الله علی محمد و آله.